مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه، میرسه خودش تکوینن شیئن فشیئن روز بروز میره بالا.
دقیقه نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه.
همانا نماز اول وقت از محبوب ترین اعمال نزد خداست.
یا ارحم الراحمین، دعا رفتن است، چیزی درست مثل سفر تا منتها الیه دیدار. دعا خواندن است، خواندنی برای آغاز، خواندنی برای از تو با تو آغاز شدنی که آدمی عطر تازگی را لمس کند. اینک این منم ایستاده بر دروازه های یاداوری و آغاز یک روز از زندگی که خیش را می خوانم به نام زیبایی که نام خالق من است. یا ارحم الراحمین. و چشم می گشایم برای با تو از تو آغاز کردن در دایم تذکار، با تو از تو آغاز می کنم. یا ارحم الراحمین. خدای من، همه لطف و احسانت از روی تفضل و همه نعمتهایت بی سبب و بدون زمینه استحقاق است. چگونه تو را سپاس گویم که لطفت بی انتهاست و زبانم قاصر؟ مهربان من، وقتی همه چیز را به تو می سپارم، نور بیکران تو در من جریان می‌یابد و دعایم به بهترین شیوه ممکن متجلی می‌شود. به لطف تو زنده‌ام خدایا، به مهر تو نفس می‌کشم مهربان بی همتا.
وقتایی که دلتنگم، یه وقتایی که غمگینم، یه وقتا که وجودم رو تو درد و قصه میبینم، یه وقتا که پناهی واسه درد دل خستم، میذاری دست روی شونم، میگی تا آخرش هستم، تا اسمش رو نمیدونم، میونه یأس و دل سردی منو غرق خودت کردی، خدایا از تو ممنونم. دلم را دست تو دادم، گره های دلم وا شد، شدم دریای آرامش، یه قطره با تو دریا شد. تو هستی آخرین امید، تو هستی تکیه گاه من، تو عشق واقعی هستی، تو قلب و تو نگاه من، تو عشق لایزالی که منو بردی به حالی که اسمش رو نمیدونم، میونه یأس و دل سردی منو غرق خودت کردی، خدایا از تو ممنونم.
دلهای بیقرار و چشم انتظار، صدایت میکنم به ندایت میدهم، ای بهترین سؤال شونده و ای سخی ترین عطا کننده، به یمن وجود مهدی منتقم بیماری قلب من را شفا بده و خشم و اندوه من را از ما بگیر، ما را به حقیقت محض خیش رهنمون ساز و بر دشمنان خودت و ما پیروز کن الهی.
دیدمش چشم به دستان خدا دوخته بود، ز گناهان چو کویری ز آتش سوخته بود،
راه و رسمی چو پشیمان شدگان داشت دلش، که زباران خزان پیشتر آموخته بود.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم، از غبار کهنگی نادانی و ناسپاسی. می روم تا همنشین فصل روشنایی شکرگزاری، در درخشانترین لحظه حیات در سحرگاهان نیایش باشم. می روم تا با خیش بگویم آن که می داند شکرگزار بودن ترجمان کدام واژه از واژه رهایی بخش بندگی است، با کسی که نمی داند یکی نیست. اینک این منم طالب رضوان الهی، بنده‌ای که می کوشد تا همواره و همیشه خیش را بر مدار رضایت از مواهب و نعمات الهی قرار دهد و از این ره گذر خیشتن مهربان خیش را برساند به صبح و زندگی. دلتنگ که شدی با خدا و حرف بزن، حرف بزن از خدا، از خدا حرف بزن، حرف بزن.
من که تمام زندگی من، وجود من، بند من از توه، لطف تو، عنایت تو همیشه در کنار من بوده، همیشه حمایتم کردی، تمام نعمتهای من از توه، از تمامی اعضا و جواره، تمامی توانمندی هایی که دارم، تمامی نعمتهایی که دارم، تمامی برکتهایی که دارم، همه چیز من.
خدایا ازت ممنونم که ما رو دوست داری، ازت ممنونم که ما رو اشرف مخلوقاتت قرار دادی.
خدایا ازت میخوام تو رو اسمت و آبروی پنج تن آل عبا، ازت میخوام چیزی که برای هر بندت مهمه عاقبت به خیریه. اول تن ساله، بعد عاقبت به خیرش بانی خدایا. مهمترین دعا اینه که عاقبت به خیر بشیم و همه بنده هات عاقبت به خیر بشن انشاءالله.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه ی خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور وقایعی که در سالهای نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 63 هجری رو با همدیگه مرور کردیم. در سال 63 هجری مهمترین اتفاقی رو که با همدیگه مرور کردیم واقعه حره بود. واقعه حره واقعی بود که یک کشت و کشتار وسیعی رو حکومت یزید در منطقه مدینه، در شهر مدینه انجام داد. برخی در علل این اتفاق اتفاقای مختلفی رو بیان میکنن، دلائل مختلفی رو بیان میکنن، اما اون چیزی که بیشتر مطرح شده این سه دلیل هست که خدمتون عرض میکنم. یک عده بحث قیام عبدالله ابن حنظله رو در منطقه مدینه رو به این جهت میدونه که از جانب قیام عبدالله ابن زبیر بوده. همونطوری که استهزا دارید، عبدالله ابن زبیر بعد واقعه کربلا با سوء استفاده از اتفاقاتی که افتاده بود و به نوعی به خونخواهی امام حسین علیه السلام در مکه قیام میکنه بر علیه یزید که انشاءالله توی یک جلسه مفصلا بهش خواهیم پرداخت. قیام میکنه بر علیه حکومت یزید، یک حکومتی رو در داخل حکومت بنی امیه به نام حکومت آل زبیر تشکیل میده. مکه و قسمت‌هایی از عراقین رو تحت تصرف خودش قرار میده. تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 سال هم این حکومتشون ادامه پیدا میکنه. برخی معتقدن که بحث قیام عبدالله ابن حنظله در مدینه و اعتراضش به خلافت و اعتراضش به حکومت به خاطر تبعیت عبدالله ابن زبیر بوده و به نوعی در حمایت و تبعیت از او و در حمایت از او این کار انجام داده. برخی از مورخین معتقدن که نه، اتفاق حره به خاطر این بوده که مردمی که همونطوری که تو جلسه گذشته فکر میکنم خدمتون عرض کردم، از مدینه بزرگان رفتن، وضعیت یزید رو دیدن، اومدن با مردم در میان گذاشتن و به وضعیت یزید اعتراض کردن و نسبت به این که یزید این گونه عمل کرده و این اتفاقات، این شخصیت منحوس به عنوان امیرالمومنین معرفی شده، نسبت به او و پایمال شدن حق و حقوق واقعی مسلمون ها اینها قیام کردن. عده‌ای هم میگن این قائل به خاطر خونخواهی از کربلای امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده و گروهی هم معتقد هستن که برخی نارضایتی های اقتصادی منتهی به این قضیه شد و باعث شد که مردم نسبت به حکومت اعتراض بکنن و قیام خودشون رو انجام بدن. اما اون چیزی که قاطبه مطرح میکنن، قاطبه مورخی مطرح میکنن و به نظر قول صحیحی هم میاد، این هستش که مردم مدینه بزرگانشون وقتی رفتن شام با وضعیت یزید مواجه شدن، نسبت به سخنرانی هایی که حضرت زینب سلام الله علیها توی مدینه داشتن، سخنرانی هایی که امام حسین علیه السلام تو مدینه داشتن، یا به تعبیری امام سجاد علیه السلام در مدینه سخنرانی هایی که داشتن، حضرت زینب سلام الله علیها سخنرانی هایی که داشتن و به نوعی افشاگری میکردن نسبت به حکومت یزید، اینها تحت تأثیر قرار گرفتن و خودشون خواستن ببینن قضیه از چه قراره. رفتن مدینه، از مدینه بزرگانی آمدن به سرپرستی عبدالله ابن حنظله رفتن به شام، اونجا وضعیت رو دیدند و آمدن دیدن بله، زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام دارن راست میگن، یه همچین شخصیت پلیدی حاکم شده، امیرالمومنین شده و دستش به خون عزیزترین امت اسلام آغشته هست و سرور جوانان بهشت امام حسین علیه السلام رو به ناحق به شهادت رسونده و اینها چه ظلمی در حق امام حسین علیه السلام کردند و او رو تنها گذاشتن و نسبت به این قضیه قیام کردن. این مسئله که مطرح میکنن تقریبا قول اصح هست. اون زمانی هم که این قضیه اتفاق افتاد، عثمان ابن محمد حاکم مدینه بود، از طرف یزید حاکم در مدینه شده بود، ابن حنظله او رو عزلش میکنه، امیر مدینه خودش رو معرفی میکنه و آل امیه رو تقریبا از اونجا اخراجشون میکنه. مروان و پسرش عبدالملک که تو مدینه بودند و زندگیشون تو مدینه بود و بعد از واقعه حره هم کلن دیگه مروان به شام میره و سکونت در شام رو انجام میده و مقیم شام میشه، مروان یه چیز احمده 20 و چند سال تقریبا حاکم مدینه بود و اون زمانهایی هم که حکومت نداشت اصلی ترین مشاور بود، علاوه بر این که حکومت مدینه در اختیارش بود، حکومت مکه و قسمتهایی از حجاز هم در اختیار او بود و حاکم مطلقی به حساب می اومد در زمان معاویه. حالا بعضی از مواقع به خاطر بعضی از نافرمانی ها یا بعضی از اختلافاتی که به وجود می اومد مدتی کنار گذاشته می شد ولی در نهایت دوباره به حکومت می رسید و در منطقه حاکم بود. بعد واقعه حره کلن مروان از مدینه ظاهرن مهاجرت می کنه و بعد واقعه حره کاملا به شام میره و مقیم شام میشه و بعد از به درک واصل شدن یزید با همسر یزید ام خالد ازدواج میکنه که حالا تو برنامه تو جلسات بعدی ان شاءالله در خصوص مروان و اتفاقاتی که هست بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اتفاق مهمی که در واقعه هر افتاده بود، واقعه هر اولین زلزله ای بود که بعد از واقعه کربلا به جان حکومت افتاد. مردم مدینه اعتراض کردند و به نوعی اولین بیداری که بعد واقعه کربلا اتفاق افتاد واقعه هره بود. هرچند این واقعه خیلی دوام نیاورد، هرچند این واقعه به شدت سرکوب شد، اما آنچه که هست این هستش که یکی از برکات کربلای امام حسین علیه السلام و حرکت امام حسین علیه السلام بیداری مردم بود و این اولین جرقه‌ای بود که اتفاق افتاده بود. امام سجاد علیه السلام هم تحت حصر شدید حکومت بودن، تحت حصر شدید حکومت بودن و بنا به نکاتی که حضرت سجاد علیه السلام داشتند نسبت به این قضیه موضع‌گیری خاصی ندارند در خصوص قیامی که اتفاق افتاده بود. تا بخوان حالا این قیام رو انجام بدن، اعتراضاتی داشته باشن، حاکم مدینه رو عزلش بکنن، چند ماهی بیشتر اتفاق نیفتاد و سرکوب شدیدی هم که اتفاق افتاد خیلی موضع اهل بیت علیهم السلام و بنی هاشم در این قضیه خیلی موضع روشنی نیست. و یک نکته رو هم باید اشاره بکنیم که بعد از واقعه کربلا امام سجاد علیه السلام چند وقتی رو از مدینه خارج شده بودند، در مدینه نبودند، بیرون از مدینه مشغول عزاداری و مویه برای وجود مبارک امام حسین علیه السلام بودند. شاید این نکته رو بتونیم یه مقدار بهش فکر بکنیم و یه خود در خصوصش مطالعه بکنیم بد نیست. مردم مدینه خیلی اهل بیت علیهم السلام رو اذیت کردند. انقدر حضورشون برای امام علیه السلام تلخ بود که امام علیه السلام چند هفته بعد از آنی که وارد مدینه شدند، بعد از واقعه کربلا از مدینه بیرون رفتن و در سواد مدینه و حومه مدینه در منطقه‌ای بود امام علیه السلام اونجا خیمه ای رو ایجاد کرده بودند، داخل خیمه بودند و وارد مدینه نمی شدند. از امام سجاد علیه السلام نقل شده که امام سجاد علیه السلام فرمودند که در مدینه 20 نفر نیستند، در مکه و مدینه 20 نفر نیستند که نسبت به ما اهل بیت ارادتمند باشند و ما رو بهمون محبت داشته باشند یا والا به تعبیر بعضی از آقایون مترجمین ما رو قبول داشته باشند. این کلام امام سجاد علیه السلام و عدم حضور امام سجاد علیه السلام در مدینه نشون دهنده اینه که قیام واقعه هره هر چند به نقل برخی از تواریخ به خونخواهی از امام حسین علیه السلام مطرح شده و اعتراض نسبت به شهادت امام حسین علیه السلام هست، اما به نظر میاد که مورد تایید اهل بیت علیه السلام نبوده و در اقداماتی که حالا انقلابیونشون کسانی که اعتراض کردن معترضین هم دارن نگاه میکنی معلوم هستش که این حرکت خیلی مورد تایید اهل بیت علیه السلام هم نبوده و در نهایت هم با یک کشتار بسیار شدیدی این واقعه اتفاق میفته. و یک نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که در یک همچین شرایط بحرانی که برای مردم مدینه اتفاق افتاد که عرض کردم در جلسه گذشته به نقل تاریخ 3 روز تا 1 هفته نقل میکنن منابع تاریخی که مدینه رو سپاه یزید بر خودش حلال اعلام کرد، نوامیس مردم رو غارت کردند. بزرگانی از این مدینه، بیش از 700 نفر از حافظان قرآن کشته شدند، 80 نفر از صحابی کشته شدند. اتفاقات خیلی تلخی اتفاق افتاد. ملجع و پناهی که برای مردم مونده بود اهل بیت علیهم السلام بودند و امام سجاد علیه السلام. خانه امام سجاد مأمنی شد و ملجعی شد که همه درماندگان مدینه به اونجا پناه بردن و در پناه اهل بیت علیهم السلام از این غارت‌ها حفظ شدن. این نکته رو میخوام بهش تأکید بکنم، یکن درس‌هایی که تاریخ به ما میده این هستش که اون کسانی که در پناه اهل بیت علیهم السلام قرار میگیرند، حتی اگر دل در گرو اهل بیت علیهم السلام هم نداشته باشن که خیلی از مدینه ای ها نداشتند، اما چون در پناه اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن حفظ شدن. حواسمون باشه ما هم پناهنده بشیم و در پناه وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیریم. تاریخ به ما داره یاد میده، واقعی حره این پیام مهم رو برای ما داره که در تمام مصیبت ها، در تمام گرفتاری هایی که تو زندگی شخصی من برام پیش میاد، در جامعه من برام اتفاق میفته، مهمترین پناهی که میتونم بهش پناه ببرم و اگر در پناه او و در خیمه او قرار بگیرم مایه نجات من خواهد بود، پناه به ساحت مبارک قطب عالم امکان حضرت ولی امر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این نکته بسیار مهم رو از واقعه هره درس بگیریم و بهش توجه داشته باشیم. تو این عالم هیچ پناهی بهتر از خانه اهل بیت علیهم السلام و پناه اهل بیت علیهم السلام و خصوصا در زمان فعلی ما، هیچ پناهی بهتر از امام زمان عجل الله نمیتونیم پیدا بکنیم. پس تلاش بکنیم انشاءالله برای ایمنی از حوادث، برای عبور از تنگناها و برای عبور از مشکلات و رسیدن به عاقبت به خیری انشاءالله در پناه امام زمان عجل الله باشیم انشاءالله.
نسیم